بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیه ما افضل و صلوات المسلین صلوات هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا شهدای اخیر، شهدای جبهه مقاومت، امام راحل عظیم الشان، رهبر مظلوم شهید، سلامتی همه شیعیان امیرالمؤمنین، همه رزمندگان اسلام، رهبر معظم انقلاب صلوات دیگری محبت کن. سلام عرض میکنم محضر همه خواهران و برادران مجاهد. خداوند انشاءالله هر روزی که از این جهاد میگذره انگیزه، نیت، یقین، معرفت، نشاط، تلاش ما رو برای انجام وظیفمون روز به روز بیشتر کنه انشاءالله. یه مقدمه ای عرض میکنم و اگر بشه یکی دوتا نکتم در ادامش. ببینید عزیزان، اون چیزی که نقطه قوت در تاریخ تشیع بوده هم حفاظت کرده هم پیش برندگی داشته اصل بحث ولایت بوده. ولایت کنار بقیه معارف ما، اعتقادی و مناسک ما، عبادی و عملی قرار نمیگیره. هزار روایات فراوانی در این زمینه داریم که مثلا اگر کسی قام لیله و صام نهاره، روزها همه رو روزه بگیره، شبها همه رو عبادت کنه، همه اموالش رو در راه خدا ببخشه، همه عمرش هر سال حج بره، خب ما دیگه از جون آدم چی میخوایم؟ هم کار خیر بکنه، هم عبادت کنه، هم هر سال حج بره. بدون ولایت از او هیچ چیز پذیرفته نیست. این در مقام عمل. روایات به تعبیر مرحوم امام رضوان الله علیه فوق حد تواتره، یعنی از قطع گذشته، یقینیه. عمل و عبادت و پرونده هیچی توش نیست. حتی تعبیر قرآن راجع به پیغمبر اکرم اینه که در باره همین قدیر چند روز آینده که اگر تو لم تفعل فما بلغت رسالته، که روایتی امام باقر علیه السلام از خود پیغمبر نقل میکنه، همینو معنا کرده پیغمبر. و امیرالمومنین پیغمبر فرموده که لولم ابلغ ولایتک لحبط عملی، اگر من 23 سال همه کاری کردم، پیغمبری که همه انبیا، همه عباد الرحمن آنچه دارن تو پروندشون رو هم بذارن، یه نفس پیغمبر ما نمیارزه. میفرماد به امیرالمومنین که اگر من ولایت تو رو ابلاغ نمی کردم و تبلیغ نمی کردم، کارنامم خالی میشد. این در واقع روایت پیغمبر اکرم ترجمه آیه است که فما بلغت رسالته، هیچ کاری نکردی، این همه کار کردی. از اون طرف این میشه بخش عبادی. بخش اعتقادی در روایات ما هست فراوان، باز مرحوم امام همون تعبیر فوق حد تواتر داره که آقا لا اله الا اللهش هم فایده ای نداره، شهادت به نبوت خاتم انبیا هم فایده نداره. خب این ولایت چیه؟ قرار بوده ما چیکار کنیم؟ خدا رو بپذیریم، پیغمبر رو بپذیریم، به مردم کمک کنیم، عبادت هم بکنیم، خب دیگه باید چیکار کنیم؟ تو بعضی روایات هست که هر روز تو راه خدا جهاد کنه کشته بشه، زنده بشه دوباره جهاد کنه. دیگه چی از جون ما میخواه؟ این ولایت چیه غیر از اینا؟ چیه اون ولایت؟ مرحوم شهید با عظمت انقلاب ما در یکی از آثارشون اینجوری تعبیر میکنه، این گاهی بعضی از موضوعات، افکار یا اعمال به خودی خودشون خوبن، اما در یه ساختار که قرار میگیرن ممکنه برعکس عمل کنه. مثلا نماز خوندن خیلی خوبه، ولی شما نماز جماعت مسجدی رو من برم همینجوری معمم برم یه گوشه که داره امام جماعت نماز میخونه، مردم هم اقتدا میکنن، یه گوشه وایسم میگم الله اکبر، این چون رایحه تفسیق اون فرد رو داره دیگه. این نماز بعضی از فقها فتوا به حرمتش دادن، نمازه، ولی تو اینجا داری نماز میخونی داری میگی امام جماعت فاسقه. بدترش اینه که کنار اون من خودم یه نماز جماعت 5 نفرم تشکیل بدم، مثلا همزمانش رو عرض میکنه، یا یه فرد محترمی مرجع تقلید داره سخنرانی میکنه، یه نفر بیاد یه جوری که تو قاب تصویر قرار بگیره مثلا قرآن رو ورداره اینجوری رو به صورتش و شروع کنه قرآن خوندن، یعنی نمیخوام گوش بدم تو چی میگی، میگه دارم قرآن میخونم، ولی تو داری حرمت مرجع شیعه رو میشکنی. و میشه برای این مثال زد، بعضی از کسانی که با ما تفاوت دیدگاه داشتن مثل آقای شریعتی همینو میدونه، میگه اگر امام حسین داره از مکه میاد کربلا تو در کوفه باشی به نماز بایستی یا بر سر سفره شراب خیلی فرق نمی کنه، چون کار اصلیت این بوده که بیای سراغ امام حسین. رهبر شهید ما اینجوری تعبیر میکنن، میگن ببینید ولایت یه سطح اولیش اینه فعلا. الان من دارم با شما صحبت میکنم دستام اینجوری جمع کردم حرف بزنم، همینجوری که دارم با شما حرف میزنم یه دستم اینطوری باز خودش عمل کنه، من یه 30 ثانیه اینطوری کنم شما میگید این دیوونه است یا مثلا دستش سندروم بیقراری داره. من این دستم اگر قرار باشه حرکت کنه باید در راستای فهموندن کلامم، کمک کردن به بیانم به شما برسه باید کمک کنه. الان به جای اینکه بگم به شما برسه بگم به شما برسه باید کمک کنه، این دست ولایت مدار نیست. حالا اینجا من شماتیک دستم حرکات بیقرار کرد، شما ببینید این اگه تبدیل به قرآن خوندن و نماز خوندن و الله اکبر هم بشه، آقای شهید ما فرض کنید داشت در حسینیه امام خمینی سخنرانی میکرد، یکی بلند شه الله اکبر بگه، درسته داره میگه امیرالمومنین فرمود کلمت و حق یراد و بها باطل. حالا من اینجا کارم ندارم که لزوماً اراده باطل توش باشه یا نه، دیوونه باشه الله اکبر بگه جلسه رو به هم میریزه، عمدن الله اکبر بگه جلسه رو به هم میریزه. یکی از نکاتی که در ولایت هست اینه که ولایت اون عاقله‌ایه که تمام اعضای بدن من و فکر من و حرف منو با هم منسجم به سمت شما میبره، همش با هم منسجم میشه. اگر اینطوری بشه من ممکنه سخنران خوبی باشم، بیانم مثلا بتونه خوب بشه، به قول امروزی ها بازی بدنم تو مسیر بیانم باشه، حرفام از فکرم درست بیاد، شما بگی که آقای همه چیش با همه چیش جوره. اگر همه چیش با همه چیش جور نباشه اون میشه یه سازواره بی ولایت. مثلا تو میدون فرض بفرمایید که دیدید گاهی مثلا دارن سینه میزنن در هیئت، مثلا سه ضرب میزنن یا دو نفر تک ضرب میزنن گند میخوره به جلسه. یعنی اونایی که اهلشن مثلا میگن فالس شد، یا دارم من توی دستگاهی میخونم یا خارج بشم برم یه جایی دیگه ساز مخالف بزنه مثلا، نظامش به هم میریزه. یکی از سطوح اولیه ولایت اینه، اون کسی است که همه ما رو به هم مرتبط میکنه برای اینکه به سمت هدف حرکت کنیم. اینجا معنا نداره که این انگشت من، حالا این انگشت کوچیکه منظورمه، این بگه بی خود بینیم بابا من یه وظیفه دارم، من که دارم حرف میزنم اینم هم اینجوری کنه. این هر تحرک این خروج از ولایته، آسیب میزنه به سازواره. حالا این انگشت من اهمیت کمتری داره، کلم علکی شروع کنه تکون خوردن بیشتر به سخنرانی من آسیب میزنه. حنجرم خروسکی بشه مثلا فرض بفرمایید که بره بیشتر آسیب میزنه. هر آدمی که، هر عضوی که، هر جزئی که نقش مهمتری میتونه فردی ایفا کنه قلب من وایسه میافتم مثلا دیگه نمیتونم حرف بزنم، اون آسیب بیشتری به مجموعه میزنه. آیه قرآن به ما میفرماد که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. رابطوا منظورش اینه که رابطه بزنید، پارتی بازی کنید. رابطوا یعنی شما باید با هم ربط پیدا کنید در یک هدفی. این مال همه ماست. کی مثلا فرض بفرمایید یه خبرنگار خارجی اگر اومده باشه از میدان بخواد یه تصویر خوب بده، منصف باشه، کدوم تیکه رو پخش میکنه؟ اون لحظه ای که شعار شما یک پارچه مونه میزنه، همه دقیقا رو ضرب دارن بیان میکنن، درسته؟ اون زیبایی داره اگر بخواد تعریف کنه. و اگر بخواد شما رو تخریب کنه، اون موقعی که لشکر شکست خورده است، هر کی باز خوش چیزی داره میگه، قاطی پاتی شده، شعار چند جور شده، یکی شل میگه، یکی صف میگه، یکی جیغ میزنه، یکی نرم میگه، یکی پرچمشو اینجوری شل شل تکون میده، یکی پرچمشو گرفته بالا، اون اگر بخواد خراب کنه ما رو اون لحظه رو نشون میده. یعنی اون لحظه‌ای که ما ولایت مداریم اوج قدرتمونه در یه سطحی از بحث ولایت، و اون لحظه‌ای که خارج میشیم لحظه‌ای که خرابکاریامون، حفره‌هامون، ضعف‌هامون، نقاط ضعفمون آشکار میشه. رابطو یعنی همتون به هم ربط دارین. یه سطح پایینش اینه که تو میدان همه به هم ربط دارن، یه سطح بعدیش اینه که ما فقط تو این میدان به هم ربط نداریم. من الان ببینم نزدیک عید قدیره و یکی از افراد میدان به یه جهتی دچار یه ضعفیه، مثلا من یه درسی بلدم، اون بچهش دچار ضعف در اون درسه، من یه توانمندی مشاوره‌ای دارم و اون در اون زمینه‌ای که من توانمندی دارم نیاز داره، من پول دارم و او الان مشکل اقتصادی داره. رابطو یعنی باید یه جوری با هم ببندید، همه با هم حرکت کنین. ماشین حرکت میکنه، چرخاش هر کدوم بخوان با یه سرعتی حرکت کنن که اصلا دیگه با هم نمیرن، که مثل این کارتونای طنز میشه. رابطه یعنی ما همه باید با هم حرکت کنیم منسجم. البته این به معنای عدم تفاوت فردی نیست، تو اعضای بدن منم قلبم با ناخونم اهمیتش یکسان نیست، هر کی سر جای خودش فردی میتونه اوج داشته باشه، اما اونجایی که قرار جمعی حرکت کنیم مثل جنگ، من قوی ترین انسان روی زمینم باشم توی یه جنگ نمیتونم موفقیت داشته باشم. دیگه ما بالاتر از امام حسین علیه السلام که نداریم، امام حسین تنها که شد تو کربلا شهید شد، یه نفر تو جنگ نمیتونه موفق باشه، خیلی روشنه. کی باید موفق بشن؟ وقتی هر کسی کار خودشو برداره، نقش برداره. این همه تأکید رهبری بر وحدت، وحدت حول چی؟ وحدت حول کجا؟ وحدت حول نوتی که تو میدان میگن که نه، وحدت حول ولایته، وحدت حول امام زمانه. خب الان ما دستم به امام زمان نمیرسه، حجت داریم از یه نفر اگر اطاعت کنیم انشالله امام زمان از ما راضی باشه، تو مبانیش مشخص الان نمیخوام سر شما رو درد بیارم. لذا نامه میده، ما هم نامه رو با وسواس و دقت میخونیم که ببینیم وظیفه ما چیه که بتونیم جواب بدیم. فرمانده جنگم هست، چرا اینقدر رو وحدت تأکید میکنه، برای اینکه اصلا سازواره و نظام فکری ما کما که میدان تا یک پارچه حرکت نکنه اصلا اثر نمیذاره. ماشین اگر قرار باشه که راننده بگه برو شرق، فرمون بگه بینیم با میخوام برم غرب، اصلا خیلی روشنه که اتفاق نمیفته. دشمن هم اگر بخواد ما رو بزنه همیشه ولایت رو زده. چرا همیشه اهل بیت رو زدن؟ حالا نمیخوام سر شما رو درد بیارم، برای چی باید هزاران هزار منبر امیرالمومنین رو لعن میکردن؟ چرا؟ بعد از شهادت امیرالمومنین مروان بازم میگفت مردم امیرالمومنین رو لعن کنن دیگه. یه روزی یعنی فرمود گفت علی که نیست اصلا، از دنیا رفته، چی کارش دارین؟ گفت لا یستقیم لنا الامر الا بذاک. ما اگر علی رو نکوبیم نزنیم، مردم به سوی او برن، حول او جمع بشن، حرکت کنن، ما دیگه نمیتونیم ادارش کنیم. این همه تخریب امیرالمومنین، این همه لعن عمومی، منبرهای جسارت که تا امروز هم هست، هنوز تا امروز هم هنوز هست، برای چی بوده؟ چی کار داشتن؟ امیرالمومنین 1400 سال پیش، 1407 سال پیش شهید شده، چی کار داشته؟ اون کسی که میتونه امت رو منسجم به سوی هدف کنه، دارم یه سطح اولیه شو تازه عرض میکنم، عرض کردم مرحوم امام در حیطه اعتقادم میگه لا اله الا الله هم به درد نمیخوره بدون ولایت، بلکه یه جایی تصریح میکنه میگه اگر یه نفر عبادات شیعی را مثل ما شیعه ها انجام بده، عبادتشو دوزار قبول نمیکنن، چون نمیگه مسئله شکل عبادت نیست، مسئله اینه که شما باید همه چیزت در راستای اون هدف باشه. و ولی نماینده ربوبیت خداست، ولی به ما میگه ربوبیت خدا میگه کجا بریم. ولی هم که میگم یعنی امام معصوم، الان هم تحت امر امام زمان در وانال اول فداییم، اونتا در جایی که دستمون نمیرسه راهی بهتر از این نداریم که یه مجتهد عادل سختی کشیده داغ دیده او بیاد محور قرار بگیره. خودشو آدم بگذاره جای دشمن بخواد یه جایی از ما رو بزنیم، کجا رو بزنه؟ فلان لانچه رو بزنه، خب میسازیم دوباره، تلخ هستا، هواپیما اونو بزنه میخریم دوباره، از ما شهید بگیره، خب اون شهدات دل ما میسوزه، بهشتی میشن و افرادی جاشو میان پر میکنن. اون چیزی که قوت ما رو میگیره این وحدت حول ولایته. ولایت یعنی ولایت معصوم، در راه جایی که دستمون به اون نمیرسه و اون کسی که میتونه فعلا ما رو به سختی دور هم جمع کنه تا دستمون به ما معصوم برسه میریم سراغش. تو نامشون فرمودن نکته مهم اینه که این وحدت اتفاقا تو جنگ به دست اومد. ما قبل از جنگ خیلی متشتت بودیم، کلن استعداد دعوا زیاده تو کشور ما، استعداد کار جناحی زیاده. من نمیخوام از بعضی از امور پشت پرده حرف بزنم، همینقدر فقط به شما اشاره میکنم، بنده در خیلی گروه ها هستم جای مختلف، بعضی وقتها بعضی از موفقیت ها رو طرف دعا میکنه رخ نده، به خاطر اینکه محبوب او مسئول اون کاره نیست. دعوای جناحی زیاده تو کشور ما، نمیخوام من بگم یعنی یه جناح سیاهه و یه جناح سفیده، دعوای جناحی خطرناکه. دعوای جناحی مثل اینه که دست چپ و راست من همجوری باز خودش حرکت کنه این وسط که من دارم حرف میزنم، از هدف فاصله بگیره. اون چیزی که ما رو پیروز کرد این بود که خدا خواست ما بعد از اینکه رهبرمون شهید شد، 10 روز تقریبا رهبر نداشتیم، یه نظامی اون ترابط ما رو با هم حفظ کرد تا بعدی آمد سکاندار شد، پرچمدار شد، با همون هم پیش رفتیم. یعنی ما دارایی آنچنانی نداریم بگم مثلا ما رو فلان تجهیزمون حساب کردیم. آدم فکر میکنه ما هم اگر باشیم اینو هدف میگیریم، در نامشون هم همینو تصریح کردن، اینو تدف میگیرن. مخصوصا که در جنگ به دست اومد. چرا در جنگ به دست اومد؟ چون جنگ یه کار یه نفری نیست. آدمای گیجم مثل من، آدمایی که خیلی هم عاقل نیستن مثل من، آدمایی که خیلی هم اهل عاقبت اندیشی نیستن مثل من، جنگ که میشه توهم ندارن یه تنه میرم حل میکنم. مجبور شدیم اتحاد داشته باشیم. رفتیم تو سکوت نبرد، معلومه که دشمن اگر بخواد جایی رو بزنه این نقطه رو میزنه. در طول تاریخ همین بوده. جنگ صفین رخ داد که حالا یه جاییشو چون شوخی توش داره عرض میکنه، 120 هزار نفر از سپاه دشمن، حدود 90 هزار از سپاه امیرالمومنین قاطی هم شدن. شد یه جنگ زمینی کامل. خب آقا 10 دقیقه به جنگ، یه ربع به جنگ، یه ساعت به جنگ، خسته میشه دیگه. شمشیرها شکست، نیزه ها رو میزدن، نیزه ها شکست، تیر داشتن تیر مینداختن، تیرها تموم شد، غلاف شمشیر میزدن، شکست پاره شد. چون جنگ شد 24 ساعت، سنگ رو زمین ورم داشتن میزدن، بعد دیگه توانشون رفت. دو نفر بود با هم کشتی بگیرید 6 ساعت، بعد از 2 ساعت، 1 ساعت، نیم ساعت دیگه فقط هم دیگر نگاه میکنن، گاز میگرفتن هم دیگر رو، توان گاز گرفتن هم نداشتن. یعنی دو طرف له له میزدن اون کسی که کم نیاورده پیروز بشه. توی شرایط بسیار سختی جبهه حق دست بالا داشت. هنوز مالک اگر میخواد ببینید کیه، مالک هنوز شمشیر دستش بود که دیگران گاز هم نمیتونستن بگیرن، سنگ هم جلو پاشون نبود. اون لحظه یهو اشعث بلند شد گفت من للایتام، کی میخواد یتیمای جنگ رو جمع کنه؟ من للایاما، زنهای بیشوهر رو حالا چیکار کنیم این وسط؟ نسل ما منقرض شد، ایرانی ها اگر حمله کنن عرب تموم شد رو زمین. یعنی یه هدف داشتن، خیمه معاویه میومد پایین. یهو اینا هم دیگر نگاه کردن یه اهداف دیگری هم پیدا شد. بعضی از این اهداف شاید درست هم حتی بود. یهو یکی از بنی همدان بلند شد گفت بابا ما 800 تا جوون دادیم، نسل ما منقرض شد دیگه، بعدن فامیل همدانی نداریم دیگه. همدان شبیه همدان می نویسن. گفت دیگه اصلا فامیل همدان تموم شد. یعنی تا قبل از این داشتن تو یک فضای می جنگیدن، همه با ترابط ربط و محور اون ربط هم ولیه. اینا یهو خودشون نگاه کردن. شما دیدید دیگه، اونایی که دارن، نمیخوام من تشبیه کنم جنگو به اون، ولی اینایی که مثلا دارن یه موسیقی رو با هم می نوازن، هر کی خودشو نگاه نمیکنه، خودشو نگاه کنه یه چیز مسخره ای میشه، همه یکی رو نگاه میکنه. اون میره بالا، میرن بالا، میره پایین، اون رو به اوناست. اگر زیباست چون با یکی دارن پیش میره، هر کسی بخواد نیت دیگری پیدا کنه، حتی مثلا بگه این نوت قشنگ اضافهش کنم، گند میخوره به اون سیستم. اینی که فرمودن حتی اگر گله موجه هم هست، این نباید انسجام به هم بزنه، چون ضرر این از اون بیشتره. یعنی ما خیلی وقتا میبینیم که شعار ولایت مداری همه میدن، بعضی با نفاق، بعضی با سستی در اندیشه، بعضی برای اینکه از بقیه کم نیارن، بعضی از سر اعتقاد، اما شعار دادنش که آسونه، عمل بهش سخته. الان یکی از خطرات خیابان به صورت جدی اینه. من دیشب منزل پدرم رفتم بعد از اینکه از جلسه تمام شد و قمم بودم، من دیر وقت رسیدم، دیدم خواهرم اومده بود و نتونست غذا بخوره. هرچی گفتی آقا بیا غذا، گفت نمیتونم دارم میمیرم. چرا؟ گفت بله تو این میدانه. کجا؟ آقای اومد گفتش که چند روز دیگه یه کارایی میخوان خیانت بکنم و شما رو از شب عید قدیر بیرونتون میکنم. این حرف ساده نیست. یه خورده مملکت ما هرکی هرکی هست. بعضی هم به من میگن تو چرا هی تقیب توقی میخوره، پای قوه قضاییه رو میکشی وسط. ولی من اگر بودم میگفتم اون گوینده رو باید محاکمه میکردن، چون تو دل رزمنده میدان رو نباید خالی کرد. گفتم میخواد یعنی چی بشه؟ گفت نمیدونم چی میخواد بشه ولی خیلی بده. حالا من برای این چی بشه برای شما پیشنهاد دارم. الان بخواید یا نخواید تقریبا در همه نامه های رهبری توجه به وحدت، این یعنی این که وضع وحدت اونی که باید باشه نیست. یعنی برای چی تأکید میکنی؟ اگه خیالش راحت بود یه مرحله میرفت جلو. حتی یه جاهایی من فکر میکنم اگر ایشون بخواد راجع موضوع تذکر بده، چون از این موضوع خیالش راحت نیست اون یکی رو نمیگه، چون این مهمتره. و این گاهی ممکنه با چفیه بشه وحدت رو به هم زد، گاهی با ریش بلند، گاهی با اسم دلسوزی. چون من پیشنهاد دارم برای دلسوزی، خود منم جزو نگران هام و نوعا شبها تا بعد از نماز صبح بیدارم، روزها تو جلسات متعددم تا بفهمم چه خبره. خیلی از اون حرفا هم نمیشه اینجا گفت، قبلا توضیح دادم به چه جهت. یعنی گاهی آدم اینقدر مطالعه میکنه که بتونه اینقدر حرف بزنه. هنوز وحدت شکنی قبیح نیست. اگر یه نفر بیاد اینجا یه بچه 5 ساله رو بیاره بالای سن محکم بزنه تو گوشش، هیچ کس از جمع ساکت نمیشه. اما یه نفر بیاد تمام این سازواره لشکر ما هم جزو لشکریم دیگه، خط مقدم، اینو بپاشونه، حد اکثر میامه لبی میگزن. آقا اینجا جای فریاده، اجازه نباید داد کسی این انسجام به هم بزنه. بالاخره یا اون رهبر خبر از جاهایی داره یا کلن در بیخبری محضه. نامه های او از سر دلخوشی خواجه در خلاصه نقش بند ایوان است، یا نه میبینه حکیمه داره حرف میزنه، میگه این اصل فعلا. برای این نگران باشید اول برای یک پارچگیتون نگران باشید، بعد برای موضوعات دیگه. بدون اینکه من بخوام بگم نگران باقیش نباشید، بدون اینکه بخوام بگم خطوط قرمز رو مطالبه نکنیم، گرچه هر بار عرض کردیم، مثلا یه وقتی که اومد به من گفت در میدان فلان، من کلام رهبری و حالا من این حرف من به بقیه جا رب نداره، اون یه مورد کار دارم، کلام رهبری رو نوشته بودم از دستم گرفتن. گفتم خب بده ببینم چی بود. نوشته بود آی خائن فلان، ببین رهبر شهید چی گفته. گفتم خب آقا تو فوش دادی، شعارت باید روی دشمن باشه. هر شعاری که داریم که رهبری فرموده روی دشمن بگو و به بقیه هم بگو شما هم حتما قاعدتا با ما همراهی، چون اگه همراه نباشی که این ترابط خارج شدی. طرف رو به عنوان این که از این انسجام خارج شده باید محکوم کرد. به مسئولمون هم میگیم تو هم اگر در این مسیر خلاف اون دستورم داده شده حرکت کن، چون تو هم این انسجام رو شکستی ما تو رو محاکمه میکنیم، نه اینکه خودمون ورود کنیم. حالا چند تا پیشنهاد بدم، بیشتر از این وقت شما رو نگیرم. بین مسئولین ما و دشمن گفتگوهای صورت میگیره، اینا برای اینه که اگر بتونن به مصلحت امت چیزهایی رو موقت یا دائمی به دست بیارن یا تثبیت کنن. اما به میدان ربطی نداره، که میدان کمپین خونخواهی از ولی نداشته باشه، چون رهبر ما رو کشته، رهبر بعدی ما، خود ما، همه وجودمون تقاضای اینه که آقا تو رو خدا شما آفتابی نشو. اینی که میدان ها با هم هماهنگ کنن و بعد با جبهه مقاومت در منطقه و بعد با آزادی خواهان دنیا، که اگر قرار بر این باشه که رهبر ما دوباره بخواد تهدید بشه، ما به جای تهدید این قاتل رهبر شهید ما و سران کشورهای منطقه که به او خدمت میکنن رو نمیذاریم امنیت داشته باشه. این دیگه اشکالی نداره، این کسی به ما نمیگه که کسی به ما نمیگه که شما پدرتون رو کشتن و حالا به این جهت که شما بین صابخونه و مستأجر یا بین هر دو شرایط دیگری گفتگوهای صورت میگیره شما از اون بگذرید. پدر کشتگی ما با ترامپ تمام نمیشه و این رو فقط از زاویه حکومت و لشکر و اینا نبینیم. معنی نداره بزرگان کشورهای منطقه تو غزه زندگی کنن و رهبر ما با نامه‌نگاری بخواد کشور رو اداره کنه. این حرکتی است که ماها میتونیم انجام بدیم، این حرکتی است که میشه ما پیوند بخوریم با هم دیگه در راستای تقویت امن. اصلا خودش میتونه اتحاد بخش، انسجام بخش باشه. اول تو این میدان یه جا ثبت نام کنن، چهار نفر فکر کنن، ایده بیارن، بعد با میدونهای دیگه، بعد با منطقه و بعد با جهان اسلام. این یه نمونشه. موضوع ما با کشور فرق میکنه. ما واقعیتش هم اینه که انتقام خون آقا رو نمیتونیم بگیریم. ما اگه ترامپ و تمام سندکام و همه رو به درک واصل کنیم، قطع کفش پاره رهبر ما نمیارزه. انتقام خون آقا رو باید اون کسی که انتقام خون پهلوی صدیقه طاهره و خون گلوی سید الشهدا رو گرفت بگیره. اما بالاخره بلا تشبیه یه مختاری اومد یه کارهایی کرد. نباید امنیت داشته باشه کسی که یک بار مرجع شیعه رو زده و بعد دوباره بخواد خدای نکرده به مرجع بزرگ عراق، رهبر معظم ما یا به مراجع ما یه بار دیگه بخواد حتک حرمت کنه. البته عرض من این نیست که ما مثلا بریم جلوی دفتر بعضی از مراجع یا بعضی از بزرگان از اینا هی مطالبه فتوا کنیم. اگر واقعا ما مرد میدانیم، فتواها داده شده، آیت الله جوادی فرمایش کرده، این باید به سمتی بره که میرزا وقتی فرمود توتون و تنباکو، که اون موقع تقریبا همه مردم استفاده میکردن، به جهاتی که نمیخوام واردش بشم، شاید مناسب نباشه، برای جوونا خوب نباشه، تقریبا شبیه چای خوردن امروز مصرف توتون و تنباکو بوده، و چون مرجعشون گفت این محاربه با امام زمانه، یو همه ترک کردن، غیرت به خرج دادن. هی نندازیم گردن هم که این آقا فتوا داد، اون چیکار کرد. به اندازه کافی دلیل زیاده. هر کدوم ما به اندازه این که بالاتر از بابامونو کشتن الان دلیل داریم. برای این باید نشست فکر کرد، کمپ زد، جایزه تعیین کرد، یه کاری باعث کرد که این ملعون تا زنده است مثل سگ نتونه زندگی کنه. بخش دومش اینه که دوباره امروز در مراسم ختمی که برای خانواده رهبر شهید گرفتن، آقای کریمی دوباره از طرف آقا پیام داد که بمونید تو خیابون‌ها. ما تا دستور عوض نشده اینجا باید اون شکلی که ایشون میگه وایسیم، وایسیم و حرف‌های حق رو بیان کنیم، نبذاریم شعار عوض بشه. اینجا فریاد مرگ بر امریکا و اون شعارهایی که حق ماست، خون دادیم، رهبر دادیم، طفل خردسال براش دادیم، هیچ وقت هم جبران نمیشه، اونو باید سفت ازش حمایت کنیم. یعنی یه وقتی پلاکارد می نویسن برای به هم زدن انسجام، در حالی که ما به شکل ایجابی خواسته های رهبری، که همون خواسته های ماست، ما چیز اضافی نمیخوایم، اونو تبدیل کنیم به کمپین، به مواجهه، به خواهش، به خواسته، به چک کردن اتفاقاتی که در میدان مذاکرات میفته، بدونه که هی من بگم من از خیانت اینا نگرانم. خب من برم به بابام بگم من از خیانت شما نگرانم، بهش بر میخوره. این چه مدل ادبیاتیه؟ اما اینجا اینجوری نیست که چون بابامی کاری ندارم. همینایی که الان دارن مذاکره میکنن، فرمانده جنگ هم همینا بودن، تو جنگ موفق بودن. میتونیم ما چیکار کنیم؟ ما این خواسته هامون رو به عنوان دعا هر روز هم مطالبه کنیم هم بخوایم. اونا رو برای موفقیتشون، برای اینکه به این خواسته های ما بتونن جامعه عمل بپوشونن، یاد اگر قرار مصلحتی پیش بیاد، مصلحت ما پیش بیاد، ضرر برای دشمن اتفاق بیفته، یا مجموعش به گونه ای باشه که هر مظلومی، هر خانواده شهیدی که دید گفت اب نداره، من داغ دیدم، ولی امت اقلن به یه قدمی پیش رفته. اینا رو هم نباید مطالبهش رو کم رنگ کنیم. یه نکته عرض کنم به جای روزه. ما هر چه آمدیم در میدان، که خدا انشالله به شما خیر بده، دست و پاتون رو میبوسم، ولی اینو بدونیم که اونی الان علم داره که هزینه‌ای که داده با ما قابل قیاس نیست. این رهبر بابایی رو از دست داده که ما از قاب تلویزیون او رو دیدیم، عاشقش شدیم. او 56 سال با او زندگی کرده. این دو روزی که مجلس برگزار میشه در حرم حضرت عبدالعظیم، پیامشون این بود که خب یه بزرگداشتایی برای خانواده رهبر شهید گرفتن، ولی یه روزه نتونستن بخونن. بعد همین الان هم که این مجلس رو میگیرن، بازم او خودش، فرزندان این شهدا نمیتونن شرکت کنن. یعنی ما توی شرایطی هستیم که اون کسی که ما باید فدای او میشدیم، خونش در راه خدا ریخته شده و نزدیکان او در حد یه مجلس روزه گرفتن الان امنیت ندارن. این رو نباید فقط ما از میدان و لشکر و نیروهای نظامی ببینیم، هم دعا کنیم هرچه میتونیم، هم استغاثه کنیم به امام زمان هرچه میتونیم، هم تمام استعدادمون رو در این زمینه به کار بگیریم، هر چیزی که باعث بشه میدان سرد بشه. الان داره قدیر میاد، اطعام قدیر رو به اندازه‌ای که میتونیم تو همین میدونا بیاریم، هدیه دادن رو تو همین میدونا بیاریم، عیدی دادن رو در همین میدونا بیاریم، حیدر حیدر رو تو این میدونا بیاریم. الان اتفاقا داره نزدیک میشه عید امیرالمومنین سلام الله علیه، و باید رنگ و بوی این میدان ها رنگ و بوی امیرالمومنین بگیره. التجا کنیم، استغاثه کنیم. اینو بدونید آقا، تبعیت از امام زمان به مراتب سخت‌تر از تبعیت از رهبریه. لیاقت تبعیت از امام زمان به مراتب هزاران هزار برابر از تبعیت از رهبری سخت‌تره. اومدن در میدان، حفظ انسجام، پیش برد به سمت اونجایی که دشمن فریادش بلند بشه. چی کار کنیم؟ ما داد میزنه این ترامپ ملعون. چی کار کنیم؟ شب خوابش نمیبره. چی کار کنیم؟ زجش در میاد. به این فکر کنیم، خود فکر کردنش برکته. انسجام بخشی کنیم، جوونا بیان میدونداری کنن، تا اینکه هی بیایم نسبت به اون یه مسئول غر بزنیم. البته من عرض کردم بدون اینکه اتهام بزنیم، ما وظیفمون مراقبت، حراست، بیداریه، اما صرفا این نیست. خدا انشالله این حضور ما رو نقطه عطف زندگی ما و محل رضایت امام زمان قرار بده. خدا انشالله سلام و عرض ادب ما رو به محضر مولامون امام زمان ارواح و ناله الفدا همین الان ابلاغ کنه، فرج اون آقا رو در زمان ما قرار بده. ما نابودی این دشمنان غدار رو به چشم خودمون ببینیم انشاءالله. خدا دست ما، قلم ما، قدم ما، زبان ما، پول ما، جون ما، توان ما در نابودی دشمن، در پیشبرد اهداف اهل بیت علیهم صلوات الله شریک کنه انشاءالله. خداوند برکاتش رو، رضایتش رو، باران رحمتش رو، نصرتش رو بر ما نازل کنه. و هر کسی در این میدان ها هست، از امشب نیت میکنه که من از فردا برای اینکه عید قدیر امسال مهمترین عید قدیر عمرم باشه، به سمت اون کاری که اهل بیت میکردن، اهل بیت جوری میبخشیدن مثل کسی که انا انان از کف داده. امیرالمومنین فرمود اگر کسی برای قدیر کاری بکنه، من تضمین میکنم فقیر نشه. لازم نبود امیرالمومنین بر ما همچین تضمینی بده. ما با همه وجود اگر اعتقاد به قدیر نداشتیم، بزرگداشت قدیر امسال از نون شب برامون واجب تره. منتها ما اعتقاد داریم که نجات ما، حیات ما، امید ما، پناه ما امیرالمومنینه و وجود مبارک امام زمان. خدا انشالله ما رو برای تکریم و تعظیم این قدیر، تبلیغ ولایت، اگر ولایت قدیر روشن بشه، جایگاه سربازشون هم روشن میشه، جایگاه ولایت فقیه هم روشن میشه، موفق بداره انشالله. سر شما رو درد آوردم، خیلی این ایام سخت، خدا شاهده حرف زدن. خداوند انشالله اون قدری که من وقت شما رو گرفتم ایستاده حرفای بنده رو گوش کردید، اون بها و کرم و معرفتی که حضرت ولیعصر ارواح نافدا اگر سخنرانی میکرد گیر شما میومد و امام زمان به کرمش به همه شما عطا کنه، چشمشون رو به چشم شما رو به جمال حضرت، گوشتون رو به صدای ملکوتی حضرت آشنا کنه و مواجه کنه، صلواتی مرحمت کنه.